خیلی متشکرم از همراهیتون. این بخشی از پیام ها و تلفن های شما بود که پخش کردیم و خواندیم. بر ما ببخشید. سپاس که امروز ما رو همراهی کردید. تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خداحافظتون.
عالی حکمت اسلامی برگزار می کند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. محورهای فراخوان مقالات: قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه 1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از آنگارد نماز دات آی آر. ستاد اقامه نماز.
زبان فارس نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایران، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده ما.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
تلنگور. صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی هم به وضع مالی ما کمک میکنه و باعث کاهش هزینه های ما در طول سال میشه، هم تأثیر مثبتی روی محیط زیست اطرافمون داره. شاید ساده ترین و مؤثرترین روش استفاده از نور طبیعی در طول روز باشه. یک پنجره جنوبی میتونه تا 100 برابر مساحتش رو روشن کنه. آمارها نشون میده که حدود 11% برق منازل برای حالت آماده به کار لوازم الکتریکی و الکترونیکی مصرف میشه. با از برق درآوردن لوازم برقی علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، باعث افزایش عمر محصولات برقی هم بشید.
آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
از تهران جام جم، پخش شبکه سراسری رادیو ایران، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. عزیزان، از این لحظه همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه ایران امروز، و این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن.
تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. من شهاب شهرزاد هستم و یک موضوع فرهنگی مهم دیگر. برای جامعه‌ای که از نوع پوشش و کرم دور چشم گرفته تا روش‌های لاغری و دستیابی به آرامش دنبال الگو گرفتن از پرآوازه هاست، نباید احساس خطر کرد؟ یا برای فرنشینانی که در پی آسیب شناسی اند اما با عناصر آسیبزا جلسه مشورتی می‌گذارند؟ از کرانه‌های فضای مجازی تا در و دیوار شهر به آلبوم تصاویر پرآوازه‌هایی تبدیل شده که قرار است در تمام ارکان زندگی برای مخاطبانشان نسخه بپیچند. در این میان سوداگران در فضای مجازی با سوار شدن بر موج‌های خبری و توسل به دروغ و شایعه، حماقت را در جامعه فاقد سواد رسانه‌ای کوک می‌کنند و در این فضای رها شده به فریب و وهم فروشی مشغولند. پرآوازه ها نیز گاه در دل این بازار مکاری مجازی آگاهانه ایفای نقش می کنند و گاه خود قربانی میدان پربازندند. بیمناکتر باشیم اگر در چنین جامعه ای فرنشینان هنوز تعاریف تازه سواد و اهمیت سواد رسانه ای را در نیافته باشند. سوال این است، چه کسانی از این رها شدگی سود میبرند و به راستی تعلل پرهزینه فرنشینان و متولیان در نظارت شایسته از یک سو و روزآمدسازی نظام آموزشی و پرورشی در حوزه سواد رسانه از سوی دیگر برای چیست؟ بله دوستان عزیز، همچنان که در این پیشگفت به شما عرض کردم، بناست که در این برنامه ایران امروز بپردازیم به موضوع سواد رسانه‌ای و تبلیغات مجازی. در این برنامه از حضور استادان عزیز استفاده خواهیم کرد، آقای دکتر محمد اسماعیلی، آقای دکتر ایمان عرفان منش و آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی با ما همراه خواهند بود. شما هم میتونید از راه شماره‌های تلفن با ما حرف بزنید و دیدگاه‌های خودتون رو در این زمینه بفرمایید. آیا به غیبت سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی و پرورشی ما اعتراض دارید؟ 220-5009-220-486 و یا شماره پیامک 30900. گاهی وقتا اتفاقای عجیبی میفته در فضای مجازی دوستان، در همین فضای اینستاگرام. گاهی خبرها و ناخبرها رو در کنار هم میبینیم، شایعه رو در کنار خبر میبینیم و تا مسلم بشه که این یک شایعه است، خلاصه کلی از افراد رو گرفتار و درگیر خودش کرده. مثلا شما ممکنه در فضای مجازی در اینستاگرام با یک سرنامه داغ و جنجالی مواجه بشید که خبر از طلاق یک بازیگر معروف میده، یا حتی خبرهای عجیب دیگر، مثلا تغییر جنسیت یک بازیگر معروف. اما وقتی مراجعه میکنید به متن خبر، میبینید که این فقط تبلیغی است برای لاغری و کاهش وزن و یا اهداف دیگر، اهداف کاسب کارانه دیگر. همین تازگی بود که مهران غفوریان، بازیگر کشورمون، که خب یک مدتی سرگرم بیماری بود و مدتی در واقع وزن خودش رو کم کرده بود به سبب همین بیماری و اختزاعاتی که داشت و توصیه پزشکان، و هیچ وقت هم از روش‌های این کاهش وزن جای حرف نزده، اما می‌دیدید در فضای مجازی در اینستاگرام ناگهان تیترها و سرنامه‌های زرد که مثلا راز لاغری فلان بازیگر فاش شد، یا فلان بازیگر راز لاغری خودش رو گفت. حالا ممکنه یک لاغری برای یک کسی تحت یک شرایط ویژه اتفاق افتاده باشه. مشتی افراد کاسبکار براستی و کلاهبردار براستی میان و از شهرت دیگران استفاده میکنن، از یک شایعه استفاده میکنن، یه چیزی میتراشن، یک در واقع جعلی میتراشن و بعد هم کاسبی میکنن. پشت صحنه این است که عده‌ای هم فریب میخورن. در همین اینستاگرام عده‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای عده‌ای وسیع می‌بینید که وقتی این تبلیغات ادامه داره، یعنی همچنان داره قربانی می‌گیره، هرچند که ساده انگارانه به نظر برسه. حالا مهران غفوریان.
سلام دوستان. متاسفانه دیگه انقدر این مدل کلاهبرداریشون زیاد شده، لازم دونستم که این توضیحو بدم خدمت همه که این آگهیایی که تو اینستاگرام می‌بینین، نمیدونم بالاخره من راز لاغریمو میخوام به همه بگم، نمیدونم چه میدونم تصمیم گرفتم به همه واقعیتشو بگم، این همه چرت و پرت دروغه. من هیچ جا نرفتم مشاور لاغری بگیرم، هیچ دکتری به من مشاور لاغری نداده، و رژیم گرفتم و ورزش کردم. و لطفا به این شایعات اصلا دقت نکنین، اینا برای نوندونی خودشون اسم ما رو میارن، از زبون خود من میگن. قربونتون برم.
خب سوال واضح اینه، پرسش اینه که چرا؟ اول اینکه اون دکتر یا هر کسب و کار دیگری، پزشک یا هر کسب و کار دیگری، باید یک همچین روش نازیبایی رو برای تبلیغ کار خودش استفاده بکنه، به کار بگیره؟ دو اینکه من و شما در مواجهه با این تبلیغات زشت میبینیم که یک کسی داره سوء استفاده میکنه، از یک شایعه دروغ پراکنی داره میکنه به جای تبلیغ درست. چجوری میشه به این آدم اعتماد کرد؟ خب میبینیم عده اعتمادم میکنن و میروند، یعنی هنوز یه عده از مردم فریب این نوع تبلیغات رو میخورند. حالا از این نقطه آغاز بکنیم، برسیم به مسئله سواد رسانه و اینها. جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی متخصص رسانه هستند و همینطور در حوزه ارتباطات و فضای مجازی. خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتی. سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
خب با این پیش گفت من دیدگاه های شما رو بشنویم. از دوستان عزیز هم بخواهیم که از راه شماره تلفن 220-5009 220-486 دیدگاهی اگر دارن بفرمید. ما واقعا یک سوال بزرگ رو باش مواجه هستیم، این که چرا سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی و پرورشی ما اینقدر دیر وارد شده؟ مثلا از پایه دهم باید وارد بشه؟ بچه‌هایی که چشم باز نکرده با فضای مجازی، با این شبکه‌های مختلف درگیر می‌شوند تو زندگیشونه، چرا ما در آموختن سواد رسانه‌ای به اونها اینقدر تعلل کرده ایم که یک نسل بی سوادی بار بیاوریم، بی سواد از نظر سواد رسانه‌ای، که فریب اینجور تبلیغات رو بخورن؟ خب حالا آقای دکتر اسماعیلی آغاز بفرم.
خب من در ابتدا عرض کنم خدمتون که ما قبل از اینکه این فضای دیجیتال به وجود بیاد، به صورت عادی سواد رو کسب می‌کردیم برای اینکه نسبت به محیطمون اطلاعات اشراف بیشتری پیدا کنیم. اما خب واژه سواد رسانه‌ای وقتی اضافه شد به فرهنگ لغات ما، که ما اومدیم از طریق رسانه ها پرداختیم به موضوع ارتباطات و ما شدیم یک طرف قضیه برای تولید محتوا و از اون طرف هم مصرف کننده برای مصرف محتوایی که در رسانه ها داره تولید میشه. خب سواد رسانه‌ای رو ما اصولاً بر اساس تعریف‌های متعددی که داریم به صورت کلی درک متکی بر مهارت تعریف می‌کنیم. درک متکی بر مهارت یعنی چی؟ یعنی این که ما بر اساس اون دانش و تخصصی که داریم بتونیم اطلاعاتی رو که به ما میرسه یک جورایی طبقه بندی کنیم و بر اساس اون طبقه بندی مصرف کنیم و بتونیم اینا رو از هم تشخیص بدیم. این درکی که بتونه تشخیص رو در ما ایجاد بکنه به نوعی سواد رسانه‌ای گفته میشه. خب
بله،
توی سواد رسانه‌ای ما اصولاً پس یک قاعده کلی رو باید داشته باشیم و اون تخصص هستش، یعنی این که ما بتونیم و این قدرت رو داشته باشیم که صحیح رو از غیر صحیح و سالم رو از غیر سالم تشخیص بدیم. برای رسیدن به این قدرت ما نیازمند به این هستیم که یک سری اطلاعات رو قبل از این که در برابر یک محتوا قرار بگیریم به دست بیاریم. این اطلاعات رو ما همیشه نمیتونیم به دست بیاریم، گاهن ما به دلیل این که خب دایره اطلاعاتمون مختصر و کوچیک هستش بعضی وقتا نمیتونیم به همه اطلاعاتی که در دنیا وجود داره اشراف پیدا کنیم، لذا در برابر محتوایی قرار میگیریم که نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا این محتوا واقعی هستش یا غیر واقعی. راه حل اولیه مواجهه با این نوع محتوا تفکر انتقادی هستش، یعنی به نوعی ما نپذیریم. صرف نپذیرفتن ما و اینکه هر چیزی که دیدیم در مرحله اول نپذیریم کمک بزرگی میکنه به ما تا بتونیم مقاومت کنیم و یک فرجه‌ای به خودمون بدیم تا اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم.
بسیار خوب، یک پیشگفت خوبی بود، تقریبا با توصیه هم همراه بود، ولی بپردازیم به همین مسئله غفلت از آموزش سواد رسانی در نظام آموزشی و پرورشی خودمون. چرا اینقدر دیر و حالا که آسیب‌ها رو می‌بینیم و می‌سنجیم چرا اقدامی نمی‌کنیم؟ این تعلل پرهزینه به اصطلاح به نفع چه کسی داره تمام میشه جز سوداگران؟
عرضم به خدمتون که آموزش اصولا نیاز محور بوده و همیشه ما رو بر اساس اون نیازی که در جامعه داشتیم آموزش می دادن. ببینید بعضی از بچه های الان مثلا سوالشون این هستش که مثلا ما چرا باید ریاضی بخونیم در حالی که به گرافیک علاقه داریم؟
بله.
و چه کاربردی داره اصلا ریاضی در زندگی ما؟ یا سوال‌های متعدد دیگه‌ای که ما وقتی با بچه‌های مدارس مواجه میشیم سوال‌های متعدد، یکی از همین‌ها هم رسانه هستش. خب ببینید الان رسانه جزئی از زندگی روزمره ما شده و این که ما به ناچار وارد یک فضایی شدیم که تعاملاتمون رو در حوزه مجازی گسترش پیدا کردیم. مخصوصا بحث کرونا باعث شد که ما خب بسیار استفادهمون رو و مصرف رسانه ایمون در حوزه استفاده از رسانه های الکترونیک افزایش پیدا کنه و این افزایش باعث شد که خب ما مواجه بشیم با یک دنیای جدیدی که خب نسبت به خیلی از اون زوایاش ناآگاه بودیم. لذا یک بخشیش رو حق بدیم به خاطر اینکه ما مواجه نبودیم با یک بخشی از این فضا و خب ناخواسته وارد یک فضای شدیم که مطلع نیستیم. بخش دومش هم عذرخواهی میکنم، بخش دومش هم برمیگرده به اینکه ما اصولاً دیر میجنبیم. الان ببینید فرهنگستان زبان ما الان داره میاد روی فارسی سازی بعضی از لغات کار میکنه. خب به نظرتون دیر نیست؟ ما وقتی که یک تکنولوژی، یک صنعتی، یک فرهنگی وارد فرهنگ ما میشه، یک تکنولوژی وارد فرهنگ لغات و زبان روزمره ما میشه، اگر از همون ابتدا بتونیم این رو با اون طرز فرهنگ و بیان خودمون هماهنگش بکنیم برای مردم خیلی قابل جا افتادن و استفاده هستش. تا الان که جا افتاده شده و دیگه ما نمیتونیم ازش جدا بشیم. همین کلمه تکنولوژی، کلمه استراتژی، کلمه های مختلفی که ما الان داریم به کار میبریم و الان دارن توی رسانه اینها رو هی تاکید میکنن که آقا این غلطه، چرا راهبرد استفاده نمیکنی، چرا فلان استفاده نمیکنی. خب این مستلزم این هستش که ما برنامه ریزی داشته باشیم برای اون درگاه ورودی که قرار هست یک سیستمی وارد زندگی ما بشه. برای همین ما اگر بخوایم این رو بومی سازی بکنیم، باید از ابتدا نسبت بهش یک برنامه جامعی داشته باشیم و این برنامه کمک کنه که ما بتونیم این رو بهتر در جامعه خودمون ازش استفاده کنیم.
بسیار خوب، ما یک نظرسنجی هم میخواییم برگزار بکنیم برای اینکه اعتراض احتمالی شما رو نشان بدهد به غیبت آموزش سواد رسانه‌ای در نظام آموزش و پرورش ما. اگر واقعا فکر میکنید که یکی از مشکلات این است که ما بچه های با سواد از نظر رسانه پرورش نداده ایم در نظام آموزش و پرورش، بنابراین نظام آموزش و پرورش مقصره در آسیب هایی که فردا و پس فردا این بچه ها میخورن در مواجهه با آسیب های فضای مجازی، یعنی از این طرف هی داریم صحبت میکنیم از محدودیت های احتمالی یا طرحهایی مثل سیانت و اینها، بازتاب های مختلف هم میبینیم، یعنی جامعه بهش گاهی بر میخوره، جامعه ای که خودش هنوز سواد رسانه‌ای پیدا نکرده، از اون طرف هم وقتی تو مجلس میان میگن سیانت بهش بر میخوره، میگه که دارن ما رو محدود میکنن. اما از این سو ما اقدامی نکردیم برای تجهیز بچه هامون به سواد رسانه‌ای و ممکن است شما به این مسئله اعتراض داشته باشید، به اینکه چرا در نظام آموزش و پرورش ما سواد رسانه‌ای دیر هنگام وارد شده، کمه، مثلا از مقطع دهم آمده یا حالا هر وقت، باید از همون ابتدا بچه‌ها رو آشنا بکنیم، کما اینکه این کرونا یه مقداری باعث شد این اتفاق تسریع بشه. برابر این نظرسنجی رو مطرح بکنیم برای کسانی که اعتراض دارند به غیبت سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی و پرورشی ما. عدد 1 رو میفرستن به شماره پیامک 3900 و کسانی که فکر می‌کنن نه، جامعه خودش مسئوله، خودش بره یاد بگیره و به هر حال این آسیب ها ناشی از بی سوادی در دوره آموزش و پرورش نیست، اونا میتونن عدد 2 رو به شماره پیامک 3900 بفرستند و از راه تلفن ها 225009 224886 هم میتونید با ما صحبت بکنید. اما یک گزارش داریم در همین زمینه بشنوید و برمیگردیم.
این روزها سواد رسانه‌ای و سواد مواجهه با فضای مجازی خیلی حائز اهمیته. جدیداً یک مدل تبلیغ در اینستاگرام انجام میشه که ابتدا با یک تیتر داغ و جنجالی از طلاق مثلا یک بازیگر و یا یک آدم معروف زده میشه و وقتی این خبر رو کامل میخونی به تبلیغ یک دکتر برای لاغری و کاهش وزن میرسی. سوال من اینه که چرا باید اون دکتر یا هر شخص دیگری در هر کسب و کار دیگه‌ای همچین روش زشتی رو برای تبلیغ خودش به کار میگیره و اینکه چرا هنوز یک عده از مردم با این نوع تبلیغات تحت تاثیر قرار میگیرن و جامعه هدف اون تبلیغ میشن؟
من فکر میکنم که پاسخ پرسش اولتون رو باید در پرسش دوم پیدا کرد. یک کسب و کار به خودش اجازه میده که همچین روشی رو انتخاب بکنه برای معرفی خودش به مخاطب، به خاطر اینکه جواب میگیره، به خاطر اینکه مخاطب اون پست رو میبینه، براش وقت میذاره، مطالعه میکنه اون متنی که پایین پست نوشته شده و از نظر اون فضای مجازی که حالا شما اینستاگرام رو مثال زدین، این یعنی اینکه اون پست ارزشمنده چون مخاطب براش وقت گذاشته. ما سرمایه خودمون رو، وقت خودمون رو صرف مطالب این چنینی میکنیم و اینستاگرام یا هر شبکه مجازی دیگه با اون هوش مصنوعی که داره ارزیابی میکنه که این مطلب و این گونه مطالب خوب هستن. پس وقتی که این اتفاق میفته، حالا من هر چند هم که این شبکه ها رو دنبال نکنم، هر چند هم که پیگیر این اخبار نباشم، انقدر بازخوردش در جامعه زیاد بوده و مثبت بوده که شبکه های مجازی اون رو تقریبا سعی میکنن به همه نشون بدن، صرف نظر از اینکه حالا اون کاربر چه سلیقه‌ای داشته باشه. میگه حالا که استقبال انقدر زیاد بوده، شاید برای این فرد هم جذاب باشه.
خب دوستان عزیز، نظرسنجی راه افتاده از همین لحظه. از شما پرسیدیم که آیا شما به غیبت سواد رسانه‌ای در نظام آموزشی و پرورشی ما اعتراض دارید؟ فکر میکنید که به جای یا در کنار طرحهایی مثل سیانت یا طرحهای دیگر و مشابه باید کمک کرد که بچه‌ها این سرزمین سوادشون بالا بره. یعنی اگر بخوایم بیشتر توضیح بدیم در موردش، این است که طرف میگه آقا به من سواد یاد بده، به من مسئولیت بسپار. اون وقت دیگه معنی نداره. یه کسی مثلا، شما هنوز میبینید که افراد رمز کارت خودشونو در اختیار دیگران میگذارن. یه کسی تلفن میکنه میگه شما برنده شدی از طرف رادیو ایران، رادیو جوان، طرفو میکشونه پایین و اطلاعات شخصی و محرمانه کارتشو میگیره. این دیگه واقعا آیا مسئولش شخص یا مسئولش اون نظام آموزش پرورشی است که یاد نداده که آقا چیزهای محرمانتون رو نباید در اختیار حتی عزیزترین افرادتون بگذارید. یعنی اینها چیزهای خیلی خیلی ساده است. حالا شما اگر اعتراض دارید به غیبت سواد رسانه در نظام آموزشی و پرورشی، کافی عدد 1 رو بفرستین به شماره پیامک 30900. اگر نه، فکر میکنید مردم خودشون باید فرا بگیرن و دولت در این زمینه مسئول